بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معهم الشيخ رحمة الله عليه فرمودن که بیان جناب ابن قبه را باید در دو احتمال بررسی کنیم. یکی اینکه ایشون در فرض انفتاح باب علم حرف میزنن، یا اینکه در فرض انسداد باب علم حرف میزنن. و ایشون فرمودن که به احتمال بسیار زیاد ایشون اصلا بحثش در فرض انفتاحه، اصلا در بحث انسداد التزام به این حرفا بعیده، خیلی حرفای غریبی است این حرفا را کسی در بحث انسداد بزنه. و من ما ذکرنا ظهر انه لا مجال للنقض علیه به مثل الفتوا. ما اون جواب نقضی که ما دادیم، حالا جواب ظاهر مال خودشون نبود، نقل میکردن ظاهر، ولی اون جواب نقضی که مطرح شده، اون جواب نقضی مستبعد نقض شده به فتوا. خب تو بحث فتوا که بعیده کسی برگرد اون حرفی بزنه که از ایشون نقض شده. بر فرض فتوا ما بحثمون در جایی که شخص مستفتی نمیدونه، مقلد نمیدونه، مثلا بدونه که نمیره سراغ مفتی، مثلا همه بحث در جایی که مستفتی نمیدونه. مقلد تا اول رساله هم نگاه بکنید، دوستان مراجع رساله توضیح و مسائل مراجع نگاه بکنن، شاید خیلی از فقهای تصریح کنن به این که مردم مکلد در غیر یقینیات و اون چیزایی که ضروری هست و روشن هست و معلوم هست از دین، باید یکی از این سه تا کار رو بکنه، یا مجتهد باشه مکلف، یا اینکه احتیاط بکنه، یا اینکه تقریب بکنه. اصلا بحثشون در جایی که افراد نمیدونن، وقتی تمسک میکنن در مورد تقلید میگن که تقلید واجبه. چرا؟ چون رجوع جاهل به عالمه، جاهل و مطرح کسی که نمیدون، با این فرض دارن صحبت میکنه. خب برای این شخص اتفاقا دلیل ابن قبه سند اعتبار رجوع به امان هست که منظور فتوا باشه. توی مثال اون چیزی که ابن قبه گفته که آجان تحریر حرام و تحریم حلال نباید پیش بیاد، اتفاقا سنده که باید بگیم شما برو تقلید بکن، چون تقلید نکنیم این بلاها مبتلا میشیم، تحریم حلال و تحلیل حرام میشه. تقلید احتمال این که حرام و حلالش کمتر جا به جا بشه از هر راه دیگه بیشتر. ولیس له شیء ابعد من تحریم الحلال و تحلیل الحرام من العمل به قول المفتی. برای مستفتی چیزی از تحریم حلال حلال دورتر از این نیست که بره به قول مفتی عمل بکنه، این کار نکنه که درصد احتمال تحریم حرام و تحریم حلالش زیاد. که اندهو مرحوم شیخ میگن با دلیل ابن قبه کسی جلو بیاد، تازه به این میرسه که باید حرف مفتی حجت بشه. پس نگید که دلیل شما باطل است چرا؟ چون در مفتی نقض میشه. نه خیر، دلیل ایشون در مفتی نقض نمیشه چون خروجیش صحت فتوای مفتیه، نه فساد فتوای مفتی که بگوییم شما خودت قائلی به صحت فتوا. دقت کردید ها؟ این بیان رو نحوه ارتباط مباحث رو حتی انه لبتمکن من الظن الاجتهادی هل اکثر علا عدم جواز عمل فتوا خیر. مشهور علما فرمودن اگر مکلف بتواند از راه اجتهاد به گمان برسه اصلا نمیتونه تقلید کنه. خب معلومه که اصلا بس بحثش در مورد کیه؟ در مورد کسی که راهی ندارد برای رسیدن به حرام و حلال به جز فتوای غیر، ناچارش راه فتوای غیر، چون این جاهل بررسی میکنه. دوستان میدونید دیگه تو اجازه های اجتهاد جمله معروفی که نشون میده طرف داره اجازه اجتهاد میده چیه؟ یکی دو تا جمله معروف تو اجازات اجتهاد نوشته میشه. یک، یان له العمل به ما استان به طور احکام. جمله دومی که خیلی رایج و مطلب رو خیلی شفاف میرسونه یک تعبیر کنایی است. این تعبیر کنایی تو اجازه های اجتهاد خیلی ارزش داره. با اون همی که میمیسن که حرم علیه التقلید و یحرم علیه التقلید، اینطوری میمیسن تقلید براش جایز. چرا؟ چون دیگه این جاهل نیست، میتونه یا علم پیدا کنه یا ظن اجتهادی بکنه. پس معلوم میشه غیر مجتهد که رجوع میکنه به فتوای مجتهد، اون بند خداییه که نمیتواند ظن اجتهادی پیدا بکنه، جاهله. برای او در فرض انصداد قرار گرفته، او ناچار است برود اجتهاد بکنه، بخشی تقلید بکنه. و کذالک نقضان فرمد. نقض دیگه ای که به جناب ابن قدو مطرح شد مسئله قطع بود. گفتن ها جان قطع که حجته، در حالی که قطع هم اگر جهل مرکب بشه این می شود محلل حرام و محرم حلال. شیخ میگه ها جان این حرف ها یعنی چی؟ چون شخصی که جاهله و جاهل قاطع منظور چیست؟ جهل مرکب. شخصی که قاطع ولی جهل مرکب داره، این بند خدا احتمال که نمیده تحریم حلال تحریم حلال براش پیش بیاد. او میگه من دارم واقع رو میبینم. پس وقتی او راهی ندارم بجز این که به این واقع عمل بکنم، با کسی که تنها راهش عمل کردن به اینه که ابن قبه اصلا با این حرف نداره. ابن قبه با کسی راه کار داره. راجم میگه شما میتونی یه راهی بری که توش به تحلیل حرام و تحریم حلال نرسی. چرا اون راه رو نمیری و به راهی میری که تحریم حلال تحلیل حرام توش هست؟ خب این حرف میشه به قاطع گفت. قاطع برمیگرده بهت میگه من راهی ندارم برای اینکه تحریم حرام تحریم حرام جز اینکه همین یه راه برم که خودم بهش قطع دارم. مثلا اون حرف نمیشه به این گفت. ابن قبه اون حرف رو به اینجور افراد نمیزنه که شما بخواید بگید این افراد نقض حرف ابن قبه. این تا اینجای ما. و این اراد الامتناع عن فتاح باب العلم. اما اگر فرض ابن قبه در فرض انفتاح کما هو الظاهر که واقعا هم همینه، در فرض انفتاح داره حرف میزنه، من فتاح باب در و تمکن و منفی مورد در عمل به خبر، میگه جایی که شما میتونی به خبر واحد عمل بکنی امکان رسیدن به علم هم هست، به جایی که به حرف زرار عمل بکنی خب خودت یه تو که خوشو رو از مامصادق بخون، خونه شما به خونه امام صادق سه دقیقه راه باشه، برای از حضرت بپرس. میگه چرا به خبر زرار عمل میکنی؟ حالا بحث دقیقه به در خصوص خبر واحدش ای هم خبر واحد میگه، ولی خب گفتیم دلیل شامل از همه زمان میشه. فنقول مرحوم شیخ رحمت الله میفرماید که شما در مورد حجیت خبر دو جور تصور میتونید داشته باشید. طبق یک تصور حرف ابن قبه حق راست است، طبق یک تصور حرف ابن قبه راست نیست، اشتباه. فهمد اگر شما از حجیت خبر واحد تصور طریقیت داری، فهمد که در این صورت بند خدا راست میگیدی، لازمه عمل کردم خبر واحد تحریم حلال و تحلیل حرام که قبیح. حالا این کبرای قبحش هم میدونید دیگه، تحلیل حرام و تحلیل حلال چرا قبیحه؟ به خاطر اینکه تفریط اغراض حکیم نمی آید غرض خودش رو تفریط بکنه، شاهد بیاید حجیت بدهد به خبر واحد، نتیجهش این باشه که اغراضش از شریعت، از تشریع شریعت، از ارسال رسول و انزال کتاب از بین بره. خب هر حکیمی میفهمه این کار رو نباید بکنه. شما این همه بند فساد را انداختی، این همه پیغمبر فرستادی، این همه قتل و کشتار و جهاد و شکنجه و تبعید و مجاهدت ها و همه اینها به خاطر اینکه بندگان خودتو برسونی به یک سری وقایع، به یک سری مصالح واقعیه و دورشون بکنی از یک سری مفاصل واقعیه. حالا که در کلام اینها رو ما اثبات کردیم، تو کلام همه اینها اثبات شده، از شما نتیجهید بیاید بگید که من میام حجیت میدم به یک چیزی در اصول که این غرض من رو تضییع بکنه، هدر بدن این قبیه. خب این میشه محال وقوعی، یعنی که میشه تصور کرد حجیت رو برای خبر واحد، اما لازمش یه چیز محال، لازمش اینه که شعر مقدس اقدام به قبیح کرده باشه، علیاذ بالله، سبحان و تعالی این کارو نمی کن. پس بنابر قول به طریقیت خب ابن قبه راست کن. اما اگر قائل باشی که حجیت خبر واحد از باب سببیت، اگر گفتیم از باب سببیت، نه دیگه جناب ابن قبه اشکالی نداره، قبیحی پیش نمیاد که شما بگویید شارع نمیتونه محال ممتنعه، ممتنعه یعنی ممتنعه وقوعی، محال وقوعی خبر ما تو جد بده. نه، چرا؟ چون بنابر قول سببیه حجیت که میده به خبر واحد، خبر واحد اگر غیر لوح محفوظ رو نشان داد واقع رو نشان نداد، غیر واقع رو نشان داد مشکلی پیش نمیاد، مصلحتی از عبد فوت نمیشه، چون شعر مقدس می آید خاطر این اماری که خودش حجیت داده مصلحتی در معدای اماره ایجاد میکنه که جبران میکنه مصلحت اماره. مثلا مصلحت واقعی نماز جمعه بود در اصل غیبت، خبر واحد اومد گفت که در اصل غیبت وظیفه ظهر، به خاطر اینکه این روایت اومده خب این رو شعار مقدس سبب قرار میده که در نماز ظهر به اندازه‌ای گلابی و سیب و پرتقال و موز و شربت های بهشتی و حور و قصور به اندازه شاعر میاد تو نماز ظهر اینها رو قرار میده که اگر در نماز جمعه میخواستی بری نماز جمعه بکنی که مطابق واقع است، اینقدر مزد توش نبود. یه کیفیت مزایا تعداد مزایا کمتر کن. ببخشید. خب حالا که معلوم شد شارع مقدس اومده و این اماره رو سبب قرار داده برای ایجاد مصلحتی در معفضای اماره زائد بر اون مصلحت فائته ای که تو واقع بود، در این صورت چه قبطی پیش میاد؟ مگه خلاف حکمت که بیاد به این اماره ها چیه؟ نه دیگه، حل شده. پس بنابر قول به سببیت هیچ قبطی پیش نمیاد. اگر یکی از دوستان لطف کنه و متن رو بخونه، رفقا همه با دقت گوش کنن، من دیگه متن رو ترجمه نمی کنم. از اون احد و هما تا اون عرض کنم که پایین تر دیگه، یکی دو بند پایین تر نیم صفحهی بخونه. یکی از عزیزان اگر مقدور بود و رفقا با دقت گوش کنن، اگر سؤالی بود در من احساس کردید یه جایی از من نیاز به توضیح حقیق داره بفرمایید. از رفقا کسی هست؟
آقا بنده اجازه میدید بخونم؟
بفرمایید. تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان التعبد بالخبر حين يتصور على وجهين احدهما ان يجب العمل به ان يجب العمل به لمجرد كونه طريقا الى الواقع وكاشفا ظنيا عنه بحيث لم يلاحظ فيه مصلحة سوى الكشف عن الواقع كما قد يتفق ذلك حين انسداد باب العلم ويتعلق الغرض بإصابة الواقع فإن الأمر بالعمل بالظن الخبري أو غيره لا يحتاج إلى مصلحة سوى كونه كاشفا ظنيا عن الواقع الثاني أن يجب العمل به لأجل أنه يحدث فيه بسبب قيام تلك الأمارة مصلحة راجحة على المصلحة الواقعية التي تفوت عند مخالفة تلك الأمارة للواقع كأن يحدث في صلاة الجمعة بسبب إخبار العادل بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة فی فعلها علا تقدیر حرمتها واقعا.
دوستان تا اینجا سوالی دارن در مرد بفرمین. حل مرد سردست آقا جان. بله. خب خدا را شکر. اما ایجاب العمل بالخبر علی الوجه الاول، خب چی هم میفرماید که آقا بنابر قول به طریقیه حجیت دادن به امارات ممتنه. چرا؟ چون وقتی باب علم بازه، خب طرف داره باب علم، علم رو کسب بکنه دیگه، علم رو کسب کنه طبق علم عمل بکنه که مساله هم از دست این روشه. مگه این که یه جوری توجیه کنیم بگیم نه آقا جان، بنابر قول به طریقیت هم میشود گفت قبح نداره. اینجا رو دوستان دقت بکنن از بیرون. چطور؟ این آقا جان شعار مقدس حواسش جمعه، احاطه علمیه داره به ماکان و ما یکون الایام در قیامه، همه چیز رو میدونه. خب با این دید شاید مقدس نگاه بکنه میبینیم که اگر من به خبر واحد حجیت بدم، مجموع مصلحت هایی که بر بندگان من فوت میشود با مجموع مفسده هایی که بندگان من توش میفتند همه رو هم بذاری، مثلا یه هر زن 10 تا خبر واحد اشتباه به اینا میرسه و به خاطر این 10 تا یه مقداری از مصالح واقعی فوت میشه و و مفاسد واقعی فوت میشه. مثلا مجموعا 10 کیلو مصلحت فوت میشه. مثلا خب میبینه 10 کیلو مصلحت چرا فوت بشه، قبیحه دیگه چرا فوت بشه. اما از اون طرف نگاه میکنه ببینه اگر من به خبر واحد حجیت ندم، الزام بکنم عبید را که برن سراغ علم، تعداد علمهایی که حقیقت جهل مرکب خواهد بود و اینها به اونا خواهند رسید از 10 کیلو بیشتره. اگر بگم آقا جان برید خودتون از معصوم بپرسید، زراره رو برکن، خودتون برید از معصوم بپرسید، تو اون گیروداری که همه میدیدن خونه امام صادق علیه السلام، همه میخوان از خدا حضرت بپرسن و انحال صدا به صدا نمیرسه، پاتی پاتی میشه، تعداد حرفایی که به حال بد میفهمن از امام صادق علیه السلام و یقین میکنن که درست فهمیدن و متاسفانه جهر مرکب پیش میاد، مقدار مصلحتی که فوت خواهد شد از 10 کیلو بیشتره. خب پس نتیجه میگیره که خب پاشم بیا شعاری خب پاشم برم به حجیت بدم به خبر واحد، اینا نرم سراغ حضرت، اینا برن سراغ زراره، تشویقشون کنم برن سراغ زراره، مصالح واقعی من بیشتر تأمین میشه، از مفاسد واقعی من بیشتر چناب میشه. خب شعاری میگه بذار همین کار بکنم، معقول داره که با سرده تره، اشکالی پیش نمیاد. اگه اینطوری تصور بکنیم نه دیگه، که احتمالش هم هست، واقعا احتمالش واقعا هم نتیجه میشه که حجیت دادن به خبر واحد ولو در فرض اینکه طرف متمکن از تحصیل علمه، مثلا که منافی حکمت نی، غرض شارع رو از تشریع از ارسال رسول و انذار کتب ابطال نمی کنن، بلکه بسا تأمین می کنه، ولی یه قبیح نیست. بخوانید متن رو ببخشید، اگه میشه متن رو بخونید.
اما ایجاب العمل بالخبر علی الوجه الاول فهو و این کان فی نفسه قبیحا مبرز انفتاح باب العلم لما ذکره المستدل لما ذكره المستدل من تحريم الحلال و تحليل الحرام لكن
ما بيان ماست دیگه، این من تحريم من بيان ياد برای ما ذكره بفرمایید،
لكن لا يمتنع ان يكون الخبر اغلب مطابقتا للواقع في نظر الشارع مطابقتا
اسم فاعل نیست، مصدر باب مفاعل،
مطابقتاً للواقع في نظر الشارع من الأدلة القطعية التي يستعملها المكلف للوصول إلى الحرام والحلال الواقعيين أو يكون متساويين في نظره من حيث الإيصال إلى الواقع.
حالا ما اینو قصه ناقص گفتم، فرق نمی‌کنه که شارع بداند با اون علمی که داره، خب به هر حال علم غیب داره دیگه، خداوند متعال عالم به غیب، همه چیز رو میدونه، لا یعذب عن علمه شیء، هیچ چیز از علم الهی خارج نیست، خداوند متعال میبینه که حجیت دادن به خبر واحد و حجیت ندادن به خبر واحد جفتشون هم سر جمع مقدار مصالحی که به مجموعه عباد در طول تاریخ تفید پیش میارن برای مصالح عباد، این 10 کیلو جفتش هم 10 کیلو، یا نه اتفاقا در فرض حجیت کمتر از فرض عدم حجیت امارات، تو هر دو تا حالت شعار مقدس دیگه قبیح نیست، میتونه به امارات حجیت بده برای اینکه غرضش تأمین بشه. من اون حالت برابر بودنش رو نگفتم، شیخ بله درست حق با شیخ میگه، اگر برابر هم باشه باز شعار میتونه حجیت بده. اگر تو متن سوالی هست بفرم.
استاد اغلب مطابقتن یعنی این که اگه ما طبق خبر واحد عمل کنیم توی قالب موارد طبق حکم واقعی عمل کردیم.
بله، منم اون طرف تفسیره دیگه، اغلب افعال تفسیره، این اغلب مطابقن نسبت به ادله قطعیه، یعنی ادله قطعیه کمتر اصابت واقع میکنن از ادله ظنیه.
استاد با این وجود، بله استاد، فقط اگه به این صورت باشه مثلا از 10 مورد امکان داره یکی 2 مورد مطابق با واقع نباشه، دوباره اون قبه وجود داره؟
نه دیگه، این کلان
کستم باب علمم باز باشه،
این کلان ماجراست.
یارحمک الله
یا الله لنا و لکم. این کلان ماجرا اینه، شعر مقدر بررسی میکنه میبینه که مجموعا مقدار مصالحی که فوت میشه و غرض او اینه که اینا فوت نشه در مجموع برابر میاد، وگرنه شعره که نمیتونه بیاد تفکیک بده مورد مورد دیگه، من فلان جا حجیت میدم فلان جا حجیت نمیدم، دیگه مقدور نیست اینطوری باشه که اصلا نمیشه زندگی کرد. تازه اگر این دارم شعاره بکنه، ما خب میفهمیم که همین واقع علم پیدا میکنیم دیگه، زن معتبر نیست که ما علم. حل شد؟
بله استاد، تشکر.
سلامت.
آجا به این مطلبی که فرمودید که مثلا واقع میشه، اینجا دلیل دیگه دلیل لفظی میشه دیگه، ما واقع همین که هست میشه، ما اینجا از میگیم دلیل لفظی هم نداشته باشیم، از طریق استدلال عقلی و باب حسن قب میایم اینو اثبات میکنیم، میگیم آیه حسن قب واقعی هست تو عالم، اگه خدا حجیت نده و حجیت بده، یا اینا هر دوشون با هم مساوی میشن به اینکه به واقع نرسیم، یا حجیت ندادن باعث میشه که قبیح های بیشتر رو ما مرتکب بشیم. خدا اگه میومد اون مثلا حجیت میداد به خبر واحد، ما احتمال داره که مثلا حسن های بیشتر رو انجام بدیم، برای همین حجیت میده خداوند. استدلال عقلیه اینجا دیگه،
از بارمام کلن عقلی صحبت کردیم، مثلا بحث لفظی بنده نکردم، یادم نمیاد شما بحث لفظی رو مطرح کردی، تعجب کردم.
بحث لفظی جا اینجا بود که آ محمد که گفت بیا تفصیل بده، یا بده اینجا مثلا قبول، اونجا قبول نیست، میگم اونجا دیگه میشه دلیل لفظی دیگه، اونجا دیگه سراغ حسن و قب نمیریم ما.
امکان تعبد رو داریم بررسی میکنیم دیگه، امکان اینکه حجیت بده رو داریم بررسی میکنیم. بعد
متن بخونم
استاد؟ ببخشید
بفرمایید،
من از حرف آقا میدونم نه، شاید اشتباه متوجه شدم، یه جا فرمودن که اگه حجیت بده خداوند متعال به خبر واحد غالب، حالا نمیدونم چنین مضمونی فرمودن که آقا دیگه تمامی کارهایی که انجام میدیم طبق این خبر واحد، عذرخواهی میکنم الان این مقدار برام حالا شبهه شدش نکته که گفتن، حالا من اینجوری برداشت کردم که در صورت باز انفتاح باب علم، اگه ما طبق خبر واحد و ظنیات عمل کنیم، اینجا دیگه واقع و انجام دادیم.
بیشتر مقدار انجام باب امور در فرض انفتاح باب علم از مقدار واقعی که بریم در فرض انفتاح خود علم و انجام بدیم نه اماره، اگر برابر باشه یا بیشتر باشه، پس حجیت دادن شارع و اماره قبیح نیست.
ولی فرض اینه که اینجوری نیست دیگه استاد، یعنی
ما هست، یعنی ما که احاطه غیبی نه، اینو خدا میدونه، ما که نمیدونیم، اینو فقط خدا
میدونه. وقتی باب علم بازه، ما اگه بریم طبق خبر واحد و ظنیات عمل کنیم، خب اینجا امکانش هست دیگه
تو باب علم، یعنی اگه حد دقیق جهل مرکب بشه،
یعنی شد اگه حداقل اگه نگیم که بیشتر بوده، قطعا دیگه اینجوری نیست که از نسبت به خود باب علم کمتر باشه،
معلوم نیست کار دیگه، مگه مردم کم دچار جهل مرکب میشن؟ ما نمیدونیم، شاید اگر مردم رو الزام بکنی به این که آجان چون علم منفتحه به علم به دست بیاری، شاید مقدار جهل مرکبی که مردم توش میفتن کم هم نباشه، خیلی باشه.
استاد ولی نسبت به خود خبر واحد کمتر میشه دیگه
طبعاً. از کجا میگید کمتره؟
آخه استاد خب نسبت به خبر و خبر واحد یه مسئله علمیه، از این ور باب علم بازه.
خب عرض میکنم از... باب علم بازه، طرف میگه که آقا من رفتم علم قیامت فهمیدم علمم جهل مرکب بوده. جهل مرکب یعنی چی؟ جهل مرکب یعنی که طرف میگه من یقین دارم، علم دارم که این فلان است، الف به است، در حالی که بنده خدا اشتباه میکنه، الف به نیست، ولی این بنده خدا یقین داره که الف به. خب میگیم جهل مرکب. جای بیشتر نمیداند و مدعی این است که میداند، میشه جهل مرکب.
بله استاد فهم شما کاملا درسته، فقط نکته که بنده مقصودم هست اینه که من الان خودم همین الان با عقلم وقتی دارم اینو تصور میکنم میبینم این حالت که شما دارید میفرمایید امکان وقوعش توی خبر واحد خیلی بیشتر تا نسبت به اونجایی که مثلا خود امام حضور دارن من برم ازشون بپرسم.
خب چرا ممکنه بدید از امام بپرسید فکر کنید حرف امامو درست فهمیدید در حالی که اشتباه هست؟ زراره از شما حرف امامو بهتر میفهمه، زراره از شما بهتر جزئیات و اون لطافت های حرف امامو میفهمه. شما حرف زراره میذاری کنار، خودت مستقیم میپرسی. اگر به جای اینکه خودت مستقیم میپرسی از زراره میپرسیدی، زراره بهتر تو رو به حرف امام میرسون، چون این کار است، کارش تخصصی اینه که از امام صادق سوال فقهی بپرسه. ولی وقتی زراره رو میذاری کنار، خودت مستقیم میری سراغ امام صادق علیه السلام، خودت تو عالم خودت فکر میکنی که درست از امام صادق رو فهمیدم، در حالی که این توهم توه، چون تخصص نداری فرمایش امام صادق استقال اشتباهی فهمیدی. ولی زراره وقت میذاش توضیح میداد برات مسئله رو باز میکرد، حضرت که وقت نمیکنه، حضرت یک کلمه میگه بعد به نفر بعدی میرسه. خب حضرت برات چقدر مگه وقت داره؟ حضرت به نفر بعدی میرسه به تو یک کلمه میگه، تو هم فکر میکنی بعد فهمیدم دیگه، حضرت وقت نمیکنم برات باز کنم، یه چیز غلطی میفهمی بعدم کوتاه نمیه میگه همین که من فهمیدم درست. اما بری سراغ زراره، زراره بیاد مسئله رو برات خرد میکنه، میگه من از حضرت پرسیدم، حضرت اینطوری گفت، منظور این بود، حضرت اینطوری حرف میزنه، منظور حضرت این میشه.
بله استاد از این جهت فرمایش شما درسته. بعد این نکته هم که همین الان بزنم این که استاد دوباره این خبر واحده، یعنی اینجوری نیست که خود زراره پیش ما باشه ما ازش بپرسیم، این چه واسه امکان داره این خبری که اینجا هستش اصلا واقعا در عالم واقع اینو زراره نقل نکرده باشه، فقط نسبت داده باشن به زراره.
حالا کار ندارم، خبر واحد ممکنه مستقیم به راوی برسه، یعنی یه واسطه بخوره تا ما، ممکنه 20 واسطه بخوره با امام، همش خبر واحد دیگه. ایناش که دیگه فعلا موضوع بحث نیست.
تشکر استاد.
سلامت باشید.
جا.
سوالی هست.
جا این مطلبی که فرمودین الان یه احتمال مطرح شد دیگه. الان این احتمال میتونه دلیل باشه بر امکان تعبد به مطلب
بحث زنن. کفایت میکنه دیگه. بله. همین که ما بگیم، یعنی همین که امکان این هست که شاعر مقدس با علم خودش بداند که مصالح و مصالح واقعیه با حجیت دادن بیشتر تأمین میشه، پس بر او قبیح نخواهد بود که حجیت بده، همین کافیه. حالا این طور هست یا نیست ما چه بدونیم هست یا نیست؟
بله من
همین احتمالش هم باشه دیگه. خب شما بعد اون ورش رو باید اثبات کنید، اثبات بکنید که حجیت دادن به امارات برای شارع امری قبیح هست. این قبیح بودن رو احساس کنم که باید اثبات بکنید. اگر این قبیح بودن رو نتونید اثبات بکنید، پس احساس کنم که میتونه حجیت بده دیگه، اشکال نداره. خب اون وقت بحث بعدی شروع میشه که آیا این کار رو کرده یا نکرده. بحث بعدی بخش الا ان یقال، مگر اینکه شیخ فرمود، مگر اینطوری بگیم، بگیم آقا جان اینی که شما گفتی این دیگه فرض انفتاح نشد، فرض انسداد شد. مراد از انفتاح باب علم، علم درسته، نه علمی که شاید جهل مرکب باشه. و فقط اگر یادشون باشه من به مظفر در مورد کلمه یقین میگفتم بالمعنى العام بالمعنى الاخص، یه اصطلاحاتی داشتم. طبق برخی از تعریف ها اصلا اصطلاح ها از برم طبق برخی از اصطلاح ها اصلا جایی که جهل مرکب باشه میگن یقین نیست، علم نیست. من مظفرم اونجا یه مقدار حرفاش، حرفای آخر کتابش با حرفای اول کتابش خیلی جمع نمیشد، هشم اشکال کرده بودن. من مظفر میگفت که آجان جهل مرکب از اقسام جهله، چطور میتونه جز اقسام علم قرار بگیره؟ جهل مرکب که علم نیست. جهل حضور صورت شی علمه، حضور صورت غیر شی به توهم انه شی که علم نیست. این بحث دیگه چه امراد ما که میگوییم انفتاح باب علم، یعنی فرض ما در جایی که شخص متمکن است برزه خونه امام صادق علیه السلام از حضرت سؤال بپرسه و جواب حضرت رو هم درست بگیره. حضرت یعنی فرصت داره که برای این مسئله رو قشنگ باز کنه و این به جهر مرکب نیفته. ما این حالت رو داریم فرض میکنیم، میگیم انفتاح باب علم. اما جایی که طرف قراره بره در خونه امام صادق علیه السلام اونجا چپکی بفهمه و واقع ازش دوباره فوت بشه، این دیگه جز انفتاح نیست، این داخل در انسداده. خب پس اگر میگیم انفتاح، منظوم انفتاح علم درست است، نه انفتاح علمی که شاید جهل مرکب بشه. هر کدوم از دوستان اگر لطف کنن متن رو بخونن ممنون میشه.
خدایی اجازه بفرمایید بنده رو بخونم.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الا ان یقال ان هذا رجوع الى فرض انسداد باب العلم والعجز عن الوصول الى الواقع، اذ ليس المراد انسداد باب الاعتقاد ولو كان جهلا مركبا كما تقدم سابقا.
حالا ایشون لفظ اعتقاد به کار برد، به حسب اصطلاح علم هم اشکال نداشت اگر به کار می برد، چون به جهل مرکب علم گفته میشه، یقین گفته میشه، یقین بهش میگن، اما یقین به معنی عام بهش میگن. جهل مرکب همون اعتقاد جازم، اعتقاد جازم میشه یقین، اعتقاد جازم مع المطابقه میشه یقین به معنی اخص، میشه به معنی عام، میشه به معنی اخص. حالا شیخ لفظ انسداد به کار برده، این تفنن تعابیر شما رو دچار استیحاش یا دچار سردرگمی نکنید. خب باید که آجان اگر این طوری فرض بکنید که طرف قرار بره در خونه حضرت اونجا معظم که چپکی بفهمه، این رجوع الی فرض انسداد بابله، از این دیگه بابله براش منصده، این نمیتونه به واقع برسه، معلومه که نادن امکان روز وصول به واقع رو نده. حال اولا
ساد ببخشید
بفرمید
ساد، این باب علم که خب اینجا مسدود نیستش، اشکال از طرفه، اینجا نمیشه گفت باب علم مسدوده.
ببینید حالا مشکل به من برمیگرد، من بد گفتم درس رو شاید. ببینید دوستان، من نخواستم براتون این مقدار ملموس بکنم انسداد یعنی چی؟ لذا تعابیری به کار بردم، مثل اینکه گفتم خونه امام صادق با خونش دو سه دقیقه فاصله است و میره سراغ حضرت و از حضرت میپرسه و برحال زرار اینطور میگه، حضرت اینطور میگه. ما با این تعابیر با رفقا صحبت کردیم که عزیزان بتونم ملموس درس رو بفهمن. وقتی خواستید ملموس درس رو بفهمید، حالا ظاهرا مثل اینکه از اون برش مشکلی ایجاد شده الان برای شما، خب شما میگید که خب آها این بند خدا باب علم پس براش منفتح بوده،
اما خب مثلا خب این دقت نکرده، کوتاهی کرده، حواسش خوب جمع نکرده که ببینه حضرت با چه قرائنی صحبت میکنه، بدون دقت به قرائن بیان حضرت فهم کرده، خودش مقصر. حرفونم که ما بحثمون اهم از این هاست، ما مثال داریم اینطوری میگه که شما صحنه رو تصور بکنید. الان اهم از این هاست، بحث ما سال اینه که این بند به خدا فهمش اینقدر ما نخواهیم این کوتاهی کرده، نه نخواهیم فهمش اینقدر به هر دلیلی الان جهر مرکبش اومده، یا اینکه به دقت به قرائن نکرده، یا اینکه سرصدا بیشتر بوده. اصلا مسئله تحصیل علم که همش رجوع به خود حضرت نیست، که گفته تحصیل علم همش رجوع به خود حضرته. مثلا دفته عرض کنم که سیره قطعیه رو به نظر خودش به دست آورده. خب سیره قطعیه که به کلام حضرت، قرائن کلام حضرت مربوط نمیشه، سیره قطعیه با رد معصوم امضاءش، با عدم رد معصوم امضاءش معلوم میشه، سیره از ادله قطعیه است، خب به قرائن اینا مربوط نمیشه. حالا فرض ما اینه که این بنده خدا اگر ازش خبر زراره رو بگیریم، میره این ور اون ور تأمل میکنه، آخرش سیره رو کشف میکنه، به دست میاره. خب سیره میشود براش یک دلیل قطعی، اما شاعر میدونه که این دلیل قطعی به خلاف واقع نیست. دقت کردی؟ خب یا میره احیانا سراغ مستقلات عقلیه، تو مستقلات عقلیه فکر میکنه یه چیز اشتباهی رو تطبیق میکنه، میگه آقا جان این از مصادیق عدل و ظلم مثلا حکم صادر میکنه، در حالی که اینطوری نیست و اشتباهه. اینطوری مسئله رو ببینید آقا محمد، فقط اون حالت خاصی که من به تصویر کشیدم که خونه حضرت جمع میشن و های هو میشه و این دقت نمیکنه به قرینه، فقط این نیست. روشن شد آقا؟
تشکر است، خدا خیرتون بده.
شیخ میفرماد فل اولا الاعتراف بلقب مع فرض تمکن من الواقع. جمع بنده شیخ نیست آقا جان، پس درستش اینه که بگویی اگر شخص تمکن از واقع داشته قبیحه، یعنی حرف ابن قبه اینجا حرفیه که باید ازش بپذیر، حرف ابن قبه حرف درستی بنابر قول به طریقیه امارات حجیت دادن قبیحه. چرا؟ چون مستلزم نفی حکمت از خداوند متعال. اما وجوب العمل بالخبر علل وجه ثانی فلا قبح فیه اصلا، اما بنابر قول به سببیت امارات هیچ قبحی نداره کما لایق به اشکالم. قال فی النهایه فی هذا المقام تبع للشیخ قدس سره فی العده النامه به تبع شیخ رضوان الله علیه ما، اینجا اینطوری گفته ان الفعل الشرعی انما یجب لکونه مصلحتا، فرمود که عواملی که اشاره میکنه میگه واجبه، این وجوب بعد از اینه که اون شی ذو مصلحت باشه، به خلاف اشاعره. اشاعره اصلا حسن و قبح عقلی رو قبول ندارن، لذا مسائل مفاسد واقعی رو قبول ندارن. اما امامیه اینطور نیستن، میگن نماز خوبه که خدا گفته بخون، نه اینکه چون خدا گفته بخون خوبه. روزه چون خوبه خدا گفته بگیر، نه اینکه چون خدا گفته میشود از خوب. حواس آن که اشاعره خیلی پرته، چه پرته کلام اشاعره، مزخرفات غالبا، غالبا همین. نخه باید یه چیزی مصلحت داره که شارع نهی کرده. زنا بد بوده شارع نهی کرده، لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا، آیه قرآنه. این فاحشه و ساء سبیل بوده، خدا هم نهی کرده، گفته لا تقرب. و لا یمتنع ان یکون مصلحتا اذا فعلنا و نحن على صفت مخصوصته، اما این مصلحت ممکنه ناشی از این باشه که ما این رو با یک دید خاص انجام میدیم، چون ما این رو با یک دید خاص انجام میدیم مصلحت داره. مثلا من چون با دل شکسته میرم مثلا فلان نماز مستحبی رو میخونم، اون مصلحت پیدا میکنم مستحب یا واجب، حالا اگر مصلحتش کم بود مستحب، مصلحتش غلیظ بود میشه واجب. چون من اون کار رو مثلا با این دید دارم انجام میدم، شاره میبینه این چه کار مصلحت داره واجبش میکنه. خب یکی از اون صفاتی که ما میتونیم داشته باشیم که موجب میشود کار مصلحت پیدا کنه اینه، کوننا ظالمین به صدق راوی صفتون من صفاتنا، این که ما زراره را صدق میدونیم به زراره اعتماد داریم، این حالت نگاه ما به زراره و اعتماد ما به زراره، این خودش یکی از اون صفات ما. فدخل فی جمله احوال، یعنی این صفت زنده به صدق راوی به اعتماد به راوی، فدخل فی جمله احوال نلتی یجوز کون فعل اندها مثلها. آقا جان لوح محفوظ گیریم نوشته بود نماز جمعه، گیریم نماز ظهر در لوح محفوظ نبود، ولی من که دارم نماز ظهر میخونم با این دید که دارم به حرف زراره بها میدم، این خودش مصلحت. آقا من نماز ظهرم مصلحت داره. چرا نماز ظهرت مصلحت داره؟ چون آقا جان این نماز ظهر من معدای خبر زراره است که آدم ثقیه، آدم عظیم و شأنیه، آدم عادلیه. این نوع نگاه من به زراره که زراره را من سبه میدانم، این موجب میشه نمازی که الان دارم میخوانم، این نماز ظهر، ولو این که در لوح محفوظ نیست، ولی این مصلحت پیدا میکنه. خب این که مصلحت پیدا کرد، خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که میشه سببیه. این خبر زراره اومد در نماز ظهر مصلحت درست کرد. پس اشکال نداره شاره بگه آقا جمعه فوت شد به درک، مصلحت من در جمعه فوت شد به درک. چرا؟ چون جمعه 4 گلابی داشت، ظهرم با این شرایطی که شما گفتید، با این دوزی که شما گفتید، مثلا فرضاً 4 موز داره، آقا 4 موز از 3 گلابی کمتر نیست، یا برابر یا حتی بیشتر ویتامینش. پس اشکال نداره شاعر بیاد بگوید آب خبر زراره عمل کن، اون 3 گلابی نماز جمعه فوت شد مهم نیست، فوت شد که شد به درک، بهت موز میدم، موز جبران ویتامین های گلابی رو میکنه، اشکال نداره. انتها موز الحاجه، آمد این یه پایان اون قسمتی بود که ما نیاز داشتیم. حالا انشاءالله جلسه بعد باید ما بررسی کنیم این بحث و بحثای بسیار مهم و پایه‌ای هستن. اگه دوستان سوالی دارن سریع بپرسن. خودشون هست.
استاد ببخشید سوال داشتیم.
فهم.
اینجا این نکته‌ای که ذهنم درگیر کرده بود این که این مصلحتی که مثلا فرمودید که نماز چون خوب شاره فرموده که بخون، اینجا خود نماز مصلحت داره. نزاز که شارع امر کرده به اقامه نماز. اما توی این بحث وقتی که مثلا زراره میاد یه خبری به ما میده که مثلا فلان مردم فهمودن که نماز باید خونده بشه و فلان بساد، این آیا مصلحت ایجاد میکنه واقعا؟ یعنی میخوام بگم یه بار خود نماز مصلحت ذاتی داره، یه بار نماز میبینیم براش مصلحت تراشی میکنیم از این جهت پس باید نماز بخونیم، ولی این که در لوح محفوظ نماز دیگه باشه.
اینا میگن میشه، شیخ علامه میگن میشه، شیخ علامه میگن میشه. حالا فعلا بماند، ما باید بررسی کنیم ما. اما حرف شیخ و علامه اینه که آره میشه.